سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 9 اوت یا آگست 2014 و 18 مرداد 1393. امروز ابتدا یه گزارش مالی که هر دو هفته است عزیزان می‌دونن. بعدش بخش وسیع از برنامه رو اختصاص میدم باز به مسئله فلسطین و تجاوز جنایتکارانی که به خاک غزه شده و داره میشه و ادامه داره، و بعد یه بحثی راجع به این قضیه باز میکنم برای اینکه درس‌های مهمی تو شما باید از هر کدوم از این وقایع، از این اتفاقاتی که میفته درس یاد بگیریم، چه از نظر داخلی و ایران که بعضی از نیروها نظرشون چیه، یا جمهوری اسلامی فرضاً روز قدس رو چجوری گرفته، با چه ابتذال و چه لگن آلودگی که حالا اگه شد من که گزارشی که از روز قدس اومده که یه مشت آخون چطور میرخشیدن و هر شبت که و اینا ادعا میکنن که طرفدار ملت فلسطینه، و یا هر شبت که نیروهای عرض کردن که بسرا نیروهای سیاسی چه موضع‌گیری در این جنایت اخیری که اسرائیل علیه ملت فلسطین کرده، و یکی درس دیگرش عبارت از مسئله انعکاس جهانی و از نظر کل سیستمه. بنابراین امروز من استفاده می کنم از دو تا مقاله مهم، یکی از روزنامه نیویورک تایمز و یکی دیگه مقاله‌ای که مایکل لرنر، یکی از خاخام‌های معروف، خاخام‌های یهودی معروف نیویورک نوشته و من بخش‌های وسیعش رو ترجمه کردم که از نظر جهانی اسرائیل چه بر سر بشریت داره میاره، چه بر سر یهودیان جهان داره میاره و چه بر سر امریکا خواهد آورد. یعنی نتایج جهانی این قضیه و اینه که بخش وسیعی از روشنفکرهای تاپ یهودی واقعا دارن اعلام خطر میکنن که آنچه که اسرائیل داره انجام میشه به قول مایکل لرنر داره یهودیت یا جودیسم، یهودیت رو داره قتل عام میکنه، یهودی ها رو به قتل عام میخواد بکشونه و اعلام خطر کردن. حالا برای عزیزان عرض میکنم که چرا حتی امی گودمن این همه از روشنفکرهای تاپ یهودی رو میاره و باشون مصاحبه میکنه. فرزند دیروز حرفت که با اوری افنری مصاحبه کرد، قبلش با نوم چامسکی، قبلش عزیزان میدونن با ایلان پاپه و با حرفت که هنری سیگمن، تمام اینا رو یکی به یکی اوورده و خود امی گودمن هم به سرای یهودی تباره و خودش هم احساس خطر کرده. برای اینکه ما میدونیم برنامه دموکراسی نه و خانم امی گودمن در مورد لیبی که مواضع ارتجاعی گرفت، در مورد سوریه همینطور، در مورد اوکراین و روسیه همینطور، ولی در مورد فلسطین و این تجاوز اخیر عرشبچه اسرائیل و پشتش امریکا به غزه سنگ تمام گذاشته. برای اینکه اینا احساس خطر کردن که اسرائیل کاری که داره میکنه چه عواقبی خواهد داشت. ولی به هر حال بعدش اگه فرصت شد البته راجع به اخبار اوکراین که فوق العاده داره خطرناک میشه و واقعا امریکا و یاران نئوفاشیست و نئونازیش در اوکراین یک غزه جدید در اونجا به وجود آوردن، مشغول قتل عام در اونجا، آب شهرهای لوگانسک و شبکه دونتسک رو بستن، زن و بچه مردم رو دارن میکشن، بیمارستانها رو، کودکستانها رو، دبستانها رو، تمام اینها رو دارن شب و روز بمباران میکنن و با موشک و با تمام وسایلی که امریکا بهشون داد. منتها تفاوت در اینه که در اوکراین شرقی مردم جایی دارن که فرار بکنن، میرن به خاک روسیه و اونجا پناه بهشون میدن. در خاک غزه مردم جایی نمیدن، یک زندانه تفاوت. وگرنه اونجا هم یک چنین فاجعه‌ایه. و بعدش اخبار عراق که عزیزان میدونن که این دست پخت خود این جنایتکارها که داعش رو به وجود آوردن، تربیت کردن، نرچرینگ یعنی به اصطلاح پرورششون دادن. ابوبکر بغدادی دست پرورده موساده، یک سال تمام زیر نظر موساد تعلیمات نظامی و ایدئولوژیک دیده و الان در واقع به اصطلاح گرد و خاکش به چشم خودشون داره برمیگرده و اینا بهش میگن بکلش یا به اصطلاح بلوبک، به قول CIA بهش میگه بلوبک. ولی به هر حال اگر رسیدیم همه اینا، اگر اون وقت رسیدیم، دنبالی جهان به کدام سو میرود رو خواهیم گرفت که الان دو سه جلسه اصلا فرصت نکردیم. در اینجا حوادث به قدری سریع و به قدری واقعا تأسف‌آوره که اینا دنیا رو به راستی به طرف بربریت دارن میبرن و طبیعت رو به طرف نابودی. در نتیجه ما باید به سیستم نگاه بکنیم، سیستم سرمایه‌داری جهانی. بنابراین ابتدا من عزیزان یه گزارش مالی عزیزان انجمن گلبانگ در مجموع 213 دلار کمک کردن، از شهر ایرواین در کالیفرنیا 200 دلار، از کنسینگتون در استرالیا 100 دلار، از اوکلاهاما سیتی در اوکلاهاما 100 دلار، از زالگارتن در آلمان 100 اورو، از اپل ولی در کالیفرنیا 50 دلار، از وست هیل در کالیفرنیا 100 دلار، از برمن در آلمان عزیزی 10 دلار فرستادن، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 200 دلار، از کلگری در آلبرتا کانادا 70 دلار، از کوکیتلم در بریتیش کولومبیا 100 دلار، هموطنان ارمنی در شهر گلندل 100 دلار کمک کردند و هموطنان کلیمی در لونگ آیلند نیویورک 500 دلار به برنامه کمک کردند. از فینیکس آریزونا 50 دلار و از روتنبورگ در آلمان 140 دلار. من بحث راجع به فلسطین و غزه رو از خبری که در نیویورک تایمز ششم یا هفتم، اینو دقیقا فکر میکنم هفتم اوت اومده، آغاز میکنم. تیتر مقاله هست نیویورک تایمز یک چنین تجاوز جنایتکارانه ای رو اسمش گذاشته کانفلیکت، یعنی درگیری. یه درگیریه، درگیری کارخانه در غزه را به خاکستر تبدیل می کنن. ولی خود مقاله بسیار پر اهمیته که اونم خبرنگار نیویورک تایمز. کارخانه العوده به مدت 40 سال به مغازه های غزه شیرینی و دیگر تنقلات ارائه می داده است. این یک کارخانه در غزه بوده که شیرینی سازیه. این کارخانه از یک قنادی و نانوایی کوچک در اردوگاه آوارگان فلسطین آغاز به کار کرد و به کارخانه ای به وسعت 180 هزار پای مربع با 600 کارگر تبدیل شد. عزیزان دقت بکنن، هر کدوم از اینا اهمیت داره که چی داره میگذره. و بعد میخوام یه بحثی رو راجع به این قضیه باز بکنم و برگردم به بیانیه‌ای که عده‌ای از روشنفکران که حالا نویسندهش کاملا مشخص شده و طرفداران این نویسنده بیانیه در خارج مشخص شدن، میخوام اشاره‌ای به اون بکنم. بنابراین این از یک قنادی و نانوایی کوچک آغاز کرده و الان 600 تا کارگر داره. روز چهارشنبه این هفته آنچه از این کارخانه باقی مانده بود کمی بوی شکلات، بوی آتشی که به مدت 3 روز سوخت و کارخانه را به خاکستر تبدیل کرد در اثر بمباران‌های اسرائیل. باران گلوله‌های توپ اسرائیلی کارخانه العوده را به قبرستان زغال شده از ماشین‌ها و دیگر مواد مصالح تبدیل کرد. تابلوی فرمان، اون پنل تابلو فرمان 1.3 میلیون دلاری ساخت آلمان که نیروی برق به کل کارخانه می‌فرستاد تبدیل به مشتی سیم‌های سوخته شد. سقف فلزی کارخانه فرو ریخت، دیوارهای آجر سیمانی آن، سینگل بلاک اینو بشنگن، آجرهای سیمانی آن با گلوله‌های تو سوراخ سوراخ و کف کارخانه پوشیده از خاک و پاره سنگ شد. محمد طلبانی 61 ساله و بنیانگذار کارخانه در 1977 به خبرنگار نیویورک تایمز میگوید عزیزان دقت بکنن به کسی که بنیانگذار این کارخانه است. نمیخواهم به طبقه سوم بروم چرا که نمیخواهم بدانم چه بر سر آن رفته است. من عادت به ساختن دارم و نه خراب کردن. حین حمله یک ماهه اسرائیل به خاک غزه توجه مردم جهان روی 1800 کشته تا الان 2000 کشته و 30000 خانه ویران شده فلسطینی متمرکز بود. اما اکنون که آتش بس موقت از روز چهارشنبه 6 جولای آغاز شده و صاحبان صنایع غزه میگویند 175 تا از موفق ترین کارخانه های صنعتی غزه به نابودی کشیده شدند و اقتصاد ورشکستی این منطقه را به وضعی اسفبارتر کشیده شده کشیده است. علی هایک رئیس فدراسیون صنایع غزه میگوید این صنایع بیش از 5000 شغل ثابت در این باریکه فقر زده فراهم می کرد. تجدید ساختمان این کارخانه، این کارخانه جات به دلیل تخریب کارخانه های سیمانسازی و 66 شرکت ساختمانی به همون اندازه مشکل خواهد بود. فقط این کارخانه ها را خراب نکردن بلکه کارخانه هایی رو که وسایل ساختمانی می سازن. حالا خواهیم دید مقواسازی، پلاستیک سازی، تمام اینهایی رو که جنس در خاک غزه تولید میکنن و به مردم ارائه میدن و مغازه ها ازشون میارن و به مردم میفروشن تمام اونها رو نابود کردن. نابودی کارخانه العوده در واقع ضربه جبران ناپذیری به تولید کنندگان شیر، لفاف های پلاستیکی، برای اینکه اینا در حقیقت العوده مشتری اینا بود که میباید مقابل صندوق چیزهای قوطی‌های مقوایی میخرید، لفاف پلاستیکی میخرید، آرد میخرید، شیر میخرید برای که شیرنی درست بکنه. همه اونها رو نابود کرد. اما کارخانه بزرگ تولید آرد حماده و تنها کارخانه کارتون مقوایی خزنده خزندار نیز نابود شدن. همه اینها رو آقای هایک میگوید 21 کارخانه تولید مواد غذایی، 10 کارخانه تولید لباس و کل منطقه صنعتی شهر بیت حنون. عزیزان میدونن که در منطقه بیت حنون و جبلیه رو با خاک یکسان کردن، به کلی ویران شدن. او میگوید بعد از 30 روز جنگ اقتصاد غزه تقریبا به طور کامل نابود شده است. گروه او، همین به اصطلاح گروهی که به اصطلاح فدراسیون صنایع غزه که از نظر آقایان اینا بورژوازی غزه، حالا راجبش صحبت میکنم، گروه او نماینده 3900 کسب و کار است که در مجموع 35,000 کارگر در استخدام دارند. او میگوید به نظر میرسد که دولت اشغالگر به طور حساب شده و عمدی این کارخانجات حیاتی را که ستون فقرات اقتصاد غزه بود به نابودی کشته. کاملا حساب شده و دقیق در این کارشون. حالا سرهنگ لرنر سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل هیچ توضیح مشخصی برای حمله به کارخانه العوده ندارد و میگوید ما به هیچ رو به کارخانجات را هدف قرار نمیدهیم. ما کارخانجاتی را هدف قرار میدهیم که موشک میسازند و یا موشک ها از آنجا پرتاب میشوند. طرفداران روشنفکر اینا دقیقا همین زبان را صحبت میکنند. مقامات فلسطینی خیال درخواست 6 میلیارد دلار کمک برای بازسازی اقتصاد غزه دارند. اما عزیزان دقت بکنند، بعد از حمله 2008-2009 اسرائیل به غزه که اونم چه قتل عام و نابودی به بار آوردن که طی اون 1,000 کارخانه کوچک و کارگاه به نابودی کشیده شد، 4.7 میلیاردی که به مردم غزه قول داده شده بود هیچگاه به دستشان نرسید و مردم غزه خودشون اینا رو درست کردن و نه جامعه بین الملل، نه اسرائیل، نه کشورهای متمدن اروپایی و امریکایی. دولت اسرائیل از واردات و صادرات وسایل کشاورزی و ماهیگیری به شدت جلوگیری میکنن. خبرنگار نیویورک تایمز اینا رو داره میگه، یه روزنامه صهیونیستی. به همین دلیل اقتصاد غیر رسمی از طریق تونل به مصر برای قاچاق مواد رشد کرده بود که دولت مصر همه اینا رو نابود کرده. با بستن این تونل ها از سوی دولت مصر وضع اقتصاد به شدت بحرانی شده بود. دولت غزه دیگر مالیاتی دریافت نمی کرد و کارمندان ادارات غزه دیگر حقوقی دریافت نمی کردن. برای عزیزان عرض کردم که ماها بود که کارمندای غزه حقوقی بشون، یعنی در فقر کامل رفته بودن. دولت قطر حاضر شد حقوق اینا رو بپردازه، امریکا نذاشتش. سازمان ملل حاضر شد حقوق اینا رو بپردازه، امریکا نذاشتش. کی جنگ را آغاز کرد؟ حماس؟ چه آقایان میگن؟ آقای تلوانی، همون کسی که این کارخونه قنادی رو درست کرده، میخواستم عزیزان به این جمله آخر نیویورک تایمز دقت بکنم و برمیگردم به بیانیه این آقایی که نوشته بودش. آقای تلوانی گرچه از 1.7 میلیون یا در واقع 1.8 میلیون مردم غزه قدری پولدارتر است، اما داستان او داستان کل غزه است. این سرمایه دار غزه است که آقایان دشمنش میدونن. او مانند 2/3 از جمعیت غزه به عنوان پناهنده طبقه بندی شده، همین طالبانی. او مانند دیگر مردم غزه خانه و زندگی خود را در بئر شیبا در 1948 از دست داد در اثر تجاوزی که تروریست های صهیونیست در 1948 کردند. از دست داد و مانند بسیاری از مردم غزه اولین شغل او در اسرائیل به صورت کارگر رستوران و کارگر ساختمانی بوده. بعد اومده یه قنادی درست کرده و بعد اینو گسترشش داده و الان 600 تا کارگر داره. حالا نویسنده این بیانیه برای عزیزان بخونم چه تئوریشون راجب غزه چیه، برای اینکه ما این اخبار از درونش ما مسئله تئوریک باید بیرون بیاره، مسئله نمیدونم محسن حکیمی ها و امثال هم فرد نیست. باید ما دیدگاه های سیاسی رو بشناسیم، باید ما ببینیم که ایدئولوژی ها، جهانبینی ها، مشی سیاسی از کجا آب میخوره. شم سیاسی یعنی چه؟ شم سیاسی عبارت از اینه که ما با دنبال کردن اخبار، با پیش زمینه های تاریخی، با درک تئوریک مسائل بتونیم شاممون تیز باشه برای درک مسائل سیاسی و شناخت گرایشات سیاسی. 167 سال پیش موقعی که صحبت از پارتای در آلمان می کردن، یعنی حزب، منظور حزب به مفهوم امروزیش نبود، به منظور گرایش سیاسی، گرایشات سیاسی رو می گفتن پارتای. یکی از گرایشات سیاسی هم دیدگاه مارکس و انگلس در بین گرایشات سیاسی پارتای که می گفتن اینه، و ما این گرایشات سیاسی رو باید درک بکنیم. حالا در این بیانیه که اومده که خوشبختانه دکتر زرفشان جواب جانانه‌ای به این کسی که ما میدونیم که عزیزان سریعاً متوجه بودار بودن و ضد انسانی بودن این بیانیه شدن و تقریباً همه این عزیزان، این انسان ها امضاشون رو پس گرفتن و الان نویسنده این بیانیه به شدت ناراحت شده و طی مقاله مفصلی به شدت به دکتر زرفشان و به دکتر رئیس دانیا بویژه و به دیگران حمله کرده، که خوشبختانه دکتر زرفشان همین دیروز جواب جانانه به این آدم داده. در این مقاله‌ای که نوشته، نویسنده یه چیز، یعنی آقای محسن حکیمی، بخش وسیعی از این راجع به چیزی است که عرشبت مانیفست جوانان غزه برای طبع وضع موجود که سال 2010 این بیرون اومد. در اون زمان من این مانیفست به دستم رسید، متنش کاملا مشخص بود که این ساخته و پرداخته دستگاه های امنیتی اسرائیله، مال موساده. و جالبه که الان آقای محسن حکیمی بخش وسیع از این بیانیه یا چیز رو توی همه مقاله شو برد. چطور از اون زمان تا الان اینو نگه داشته و به اصطلاح چیزشونه حالا. ولی من میخوام بعضی از عزیزانشون میگن که در این بیانیه به دو طرف به طور مساوی برخورد شده. به هیچ وجه اینطور نیست. لبه یه چیز علیه حماسه و کاملا اسرائیل و یارانش مثل امریکا از زیر ضربه کاملا رها میشن. من جمله آخر بیانیه رو برای عزیزان میخونم. میگه مردم متمدن و انسان دوست جهان در کنار مردم غزه باید حماس را برای پایان دادن به جنگ تحت فشار بی‌امان قرار دهن، نه اسرائیل رو، حماس رو. حالا مردم متمدن از نظر این گرایش سیاسی خاص، مردم متمدن جهان کیان؟ امریکا، دولت‌های امریکا، دولت‌های اروپا، دولت اسرائیل، اینا مردم متمدن جهان. عزیزان برن و نوشته‌های منصور حکمت رو بخونن و ببینن که مردم متمدن جهان رو چه میدونه و چطور اینا باید بیان به کشورهای دیگر رو متمدن بکنن. ادبیات، لغات کاملا مشخصه که از کجا آب میخوره. ما باید این شم سیاسی رو داشته باشیم که جمله به جمله و لغت به لغت تشخیص بدیم که اینو کی نوشته و از کجا آب میخوره. ولی حالا میخوام برگردم به خاک غزه و ببینیم تئوری اصلی اینها چیه، چون ما درسهای تئوریک و به اصطلاح جهانبینی باید یاد بگیریم. دقت کنه که راه حل آقای محسن حکیمی برای مسئله غزه چیه که در همون بیانیه در این مقاله اخیرش اومده. میگه اگر کارگران غزه سیاست طبقاتی مستقل خود را داشتن، روی پای خود ایستاده بودند و در شوراهای خود بر ضد هر گونه نظام سرمایه‌داری متشکل شده بودند، اکنون وضعیت غزه به گونه دیگری رقم می‌خورد. فقدان همین قطب متشکل سرمایه ستیز و بی افقی ناشی از آن است که مردم غزه را به سیاهی لشکر بورژوازی غزه به سردمداری حماس تبدیل کرده است. معنای این جمله چیه؟ معنای این جمله اینه که این 600 تا کارگری که توی این کارخونه قنادی هستن علیه اسرائیل نباید بجنگن، علیه آقای طالبانی باید بجنگن، علیه بورژوازی غزه باید بجنگن. و یا هر شبت که 35,000 کارگری که کار پیدا کردن در عرض این چند سال نباید علیه هر شبت که اسرائیل و زیر بمباران اسرائیل علیه اون بجنگن، باید علیه حماس و علیه این سرمایه دارای اونجا بجنگن که اومدن این کارخونه قنادی رو درست کردن. عزیزان، بسیار بسیار مهمه که ما پایه های تئوریک این گرایش سیاسی رو اگه درس تو اینه و برای چپ باید درس باشه اینه. حالا آیا اینا دفعه اولشونه که این کار میکنن؟ موقعی که آقای منصور حکمت از انگلیس تشریف بردن به ایران و بعد تشریف بردن به کردستان در اونجا چی گفتن؟ و تئوریشون چی بود؟ عبارت از اینه که این عرشبت کشف عاد سلطانی درست نمیگه، دکتر قاسملو درست نمیگه، دکتر شرفچندی درست نمیگه که میگن دموکراسی برای ایران و خود مختاری برای کردستان. ابدا، کردستان آماده یک انقلاب سوسیالیستیه و تضاد بنیانی در کردستان کار و سرمایه است. ما نماینده طبقه کارگر یعنی کار هستی، کی نماینده بورژوازیه؟ دکتر قاسملو. بنابراین ما تفنگمون رو باید متوجه دکتر قاسملو و دکتر شرفچندی بکنیم. حالا تئوری این در کجا اومده؟ به عزیزان من چند دقیقه میخوام، چون بانک اینا رو من باز کردم قبلا در مقاله مفصلی که سالهای سال پیش به اصطلاح دیدگاه های اینا رو من باز کردم که 36 سال پیش جزوهی به دست من رسید، تازه زندان های شاه باز شده بود و ما اومده بودیم بیرون، جزوهی به دست من رسید زیر عنوان اسطوره بورژوازی ملی و مترقی. من این جزوه رو که خوندم به عزیزانی که اون موقع باشون کار میکردم گفتن این در خدمت امپریالیسمه. من که نمیدونستم اون موقع چی رو نوشته. سالها گذشت و ما متوجه شدیم که چی رو نوشته. هر که باید که آقای انصور حکمت یه اسم مستعار. سالهای بعد گذشت و یکی از دوستانی که از شبت که گرایشات تروسکیستی داشت کتابی رو به من داد و گفت اینو بخون، زیر عنوان Imperialism The Pioneer of Capitalism. کتاب رو من تقریبا یک شبه خوندمش، برای اینکه برام خیلی مهم بود و جالب بود. متوجه شدم که جزوه آقای منصور حکمت دقیقا نسخه برداری از کتاب بیل وارن هستش. و بعد که من کتاب شرح حال منصور حکمت رو گیر آوردم، یکی از خودشون به من داد، متوجه شدم که آره، آقای منصور حکمت زیر نظر دو نفر تروتسکیست انگلیس، یکی آقای دیوید یافی و یکی بیل وارن تربیت شده و اقتصادشو اما تازه که به انگلیس اومده خونده. نظر بیل وارن رو عزیزان باید دریابن که دقیقا همینه که امپریالیسم نه تنها جنبه بد نداره بلکه ایست the pioneer of capitalism. انگلیس رفت و هند رو متمدن کرد، صنعتی کرد، انقلاب صنعتی. هر شبت که به همین ترتیب الان امریکا رفته و افغانستان رو متمدن کرده، صنعتی کرده، انقلاب صنعتی در اونجا اتفاق. در عراق الان امریکا رفته و تمدن به اونجا آورده، در لیبی تمدن آورده. هر شبت که الان فرزان امریکا و اسرائیل به غزه تمدن میخوان بیارن، اون وحشی های حمس رو میخوان چیز بکنن و تمدن میخوان اونجا بیارن. ما باید به ریشه های این قضایا بریم و بفهمیم که اینا چی هست و باید شمممون تیز باشه به این گرایشات. حالا اینا در کردستان در خدمت چی قرار گرفتن؟ بالاخره هم موساد و هم جمهوری اسلامی که میخواستن جنبش کردستان رو نابود بکنن، هم دکتر قاسملو رو کشتن و هم دکتر شرفچندی رو کشتن. اینا به چی کمک کردن؟ به موساد و جمهوری اسلامی. دائم در خدمت و الان هم در خدمت ارتجاع و در خدمت اسرائیل و در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم. بنابراین درسی که ما میگیریم باید درس تئوریک یاد بگیریم و اینا رو تشخیص بدیم. همینجوری نیست. فرضاً این خبر نیویورک تایمز که ما نمیتونیم همینجوری بگذاریم. باید تطبیق بکنیم که تو این بیانیه و بعد جوابی که آقای عرشبه که همین محسن حکیمی به دکتر زرفشان و دکتر رئیس دانا داده، اینا رو هر دو رو بغل هم بذاری و بفهمی از کجا ریشه گرفته، سرچشمهش، آبخورش چیه. حالا بنابراین این از هر کدوم از اینا، هر کدوم از این اتفاقاتی که میفته، سازمان ها، گروه ها، احزاب، افرادی که قلم میزنن، افرادی که به اصطلاح به هر حال یک بلندگویی دارن، مواضعشون آشکار میشه. فرضاً آقای منصور حکمت موقعی که امریکا به افغانستان حمله کرد با تمام قوا از امریکا دفاع و از این حمله دفاع کرد قبل از مرگش. بنابراین ما الان هم تمام این نیروها عرصبت که مواضعشون رو آشکار کردن. دکتر صهیونی واقعا یه تحقیق جالبی کرده، الان هم در سایت خودش عرصبت که IME News و هم در جاهای دیگه مقاله مفصلی نمیشه و تمام موضوع گیری های افراد، سازمان ها، گروه ها و احزاب رو اونجا آورده که بنابراین هر کدوم از اینا درس توشه و باید ما درس سیاسی یاد بگیریم، شم سیاسی رو ببریم بالا. باید پایه های تئوری که بدونیم که اصلا منصور حکمت اصلا چی بوده و کجا درس خونده. تحت تأثیر من موقعی که کتاب بیل وارن رو خوندم دیدم دقیقاً نسخه برداری از اونجاست، هیچ چیز اوریجینال این آدم نداره و در نتیجه ما باید این گرایش سیاسی رو دریابیم و عوامل نفوذیش رو تو جنبش چپ دریابیم. اینا عوامل نفوذی در درون جنبش چپ هستن و در خدمت امپریالیسم و در خدمت صهیونیسم. اینو باید ما تشخیص بدیم، در این که اینا در صدد نابود شدن جنبش چپ هستن و نه اعتلای اون. این یه درسش، ولی میگم روی درس دیگرش که از نظر بین المللی مایکل لرنر از خاخامهای معروف نیویورکه و نشریه داره زیر عنوان تیکون، T-I-K-K-O-N. هر شبه که مقاله در Information Clearing House و Common Dreams از ایزان، واقعا این رو باید خون، پنجم اوت چند روز پیش، سه چهار روز پیش نوشته، که واقعا مقاله عجیبیه به نظر من. از سرسخت‌ترین مایکل لرنر از سرسخت‌ترین طرفداران اسرائیل. عنوان مقالش هست یهودیت یعنی جودیسم دارد توسط اسرائیل قتل عام می شود. بعد میگه که موقعی که زجر مردم فلسطین و بی‌تفاوتی مردم اسرائیل را می بینم قلبم به درد می آید. امروز چهارم اوت و فردا پنجم اوت مراسم تیشا باو، حالا امیدوارم که من درست زایی لغت عبریه، یادبود مصیبت‌هایی است که بر سر مردم یهود آمده است. در این روزها من روزه خواهم گرفت و به خاطر قتل عام یهودیت به دست اسرائیل، قتل عام یهودیت به دست اسرائیل عزا خواهم گرفت و مویه خواهم کرد. ارتش اسرائیل با به جا گذاشتن بیش از 1800 کشته تا اون زمانی که این رو نوشته، بیش از 8000 زخمی و نابودی گسترده، از میان بردن آب، برق، سیستم پزشکی و غیره، با همه اینها نتانیاهو هنوز حاضر به مذاکره نیست و می دونیم که دوباره حمله رو شروع کرد و می گوید اگر چنین کند نشانه ی ضعف است. بعد وارد یه بحث میشه، میگه اجازه میخواهم توضیح دهم چرا شیوه رفتار اسرائیل در مورد مردم فلسطین نه تنها در حمله اخیر بلکه در چندین دهه گذشته که خاک غزه و کرانه غربی را به زور نظامی اشغال کرده و خاک غزه را زیر محاصره گرفته و از ورود غذای کافی. عزیزان دقت بکنن و به صحبت‌های پریروز اینی گودمن با نوم چامسکی مصاحبه داشت و نوم چامسکی میگه که چه تحقیقاتی دانشمندای و ارتش اسرائیل کرده که چقدر غذا وارد غزه بشه که بچه‌های غزه نمیرن از گرسنگی برای اینکه بدنامین، ولی رشد نکنن، یعنی ناقص به دنیا بیان، برای اینکه مادر اگه غذا به اندازه کافی، تخصوصا قبلا هم عرض کردم اینا پزشک متخصص این کار دارن، اگر به اندازه کافی پروتئین، ویتامین و مواد معدنی بسیار ویژه به مادر در زمان بارداری نرسه، بچه ناقص به دنیا میاد. مردم ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی تا الان 10 سانت به قدشون اضافه شده. مردم چین در عرض 50 سال گذشته 10 سانت به قدشون اضافه شده. چون بعضی ها میگن که تعیین کننده نهایی DNA و RNA هستش، یعنی ژن‌ها. اینطور نیست، خود ژن‌ها تحت تأثیر موادیه که بهشون میرسه، گردش خونه، چه چیزایی توی خونه، چه چیزی از طریق تغذیه و فضای زندگی انسان، DNA مولکول DNA چیز لایتغیر و ثابتی نیست، تغییر میکنه. بستگی به این داره که فضای حیاتی انسان چیه، تغذیهش چطوره، چقدر آسایش داره، چقدر از زندگی میتونه لذت ببره و یا زجر بکشه. بنابراین اینا رو میدونن، همینطور که عرض کردم دانشمند دارن و میدونن که چقدر باید غذا وارد غزه بشه تا بچه ها ناقص به دنیا بیان، بچه ها علیل به دنیا بیان و چنین جنایت ضد بشری احتیاج به یک جامعه علیل و به یک جامعه ضد بشر داره که الان بیش از 60% از مردم اسرائیل طرفدار چنین سیستمی هستند و 86% از مردم اسرائیل مخالف آتش بسن. یعنی یک ملت که نیستن، یک مردم، یعنی هیچ وقت تبدیل ملت نخواهند شد در اونجا، یک چنین وضعیتی در اونجا به وجود آورد. خاک غزه را زیر محاصره گرفت، از ورود غذای کافی و مصالح ساختمانی جلوگیری کرد و مردم یهودی سراسر جهان برای این کارهای او هورا کشیدند و این کار چرا موجب نابودی یهودیت شده و نوع جدیدی نفرت از یهودیان توسط مردمی به وجود آورده که قبلا هیچ مسئله‌ای با یهودیان نداشتند. مایکل لرنر توی کنیسه‌ای که داره و با مردمی که ارتباط داره دقیقاً افکار عمومی مردم جهان و به ویژه امریکا تو دستشه. یه کسایی که قبلاً با یهودی‌ها مسئله‌ای نداشتن دارن شک میکنن که این جنایاتی که اسرائیل داره میکنه برمیگرده به ملت به قوم یهود، به مردم یهود برمیگرده. بگذاریم که این کارها موزه ضد یهودیان قبلی رو، انتیسمیتیک های قبلی رو هم قوی تر کرده است. مثل آقای دیوید دوک، عزیزان ویدیوشو برای من میفرستن، مال کوکلوکس کلان بوده، الان ببین چه سخنرانی داره میکنه. همین دوست آقای احمدی نژاد که دعوتش کرد، مال کوکلوکس کلان بود، اوردش به ایران. ببینید چه نطقای قرایی میکنه، چون اسرائیل بهانه به دستش داده. اینا ضد یهودهای واقعی هستن، مثل خود احمدی نژاد. بعد میگه که من در تمام طول زندگیم طرفدار سرسخت اسرائیل بودم و به دستاوردهای علمی تکنولوژیک آن مباهات کردم و دائم از داشتن سرزمینی برای یهودیان دفاع کردم و از اوقاتی که در آنجا لذت برده و مطالعه کردم رضایتمندم. و گرچه به عنوان سردبیر نشریه تیکون TIKKUN عضو میخوام که من ON نیست، مقالاتی چاپ کردم که در آن روایت رسمی تشکیل دولت اسرائیل را به چالش گرفتم. چون بعضی ها میگن که آره ما اومدیم و هیچ به اصطلاح صحبتی از گروه های تروریستی مثل ارگون شترن عرصبت که هگنا نمی کنن. که با چه قتل عامی و با چه زوری مثلا خاک فلسطین رو، اون حتی همون 48% رو که سازمان ملل داده بود و مردم فلسطین از دستشون گرفتن و نقش آن را در بیرون راندن صدها هزار فلسطینی از خانه و کاشانشون به زور در 1948 و اجازه دادن به گروه های تروریستی زیر رهبری دو نفر از نخست وزیران، نخست وزیران بعدی اسرائیل یعنی منخیم بگین و اسحاق شمیر، برای ایجاد ترس و ترور در مردم فلسطین که موجب فرار صدها هزار از ترس مرگ شد توضیح دادم. تروریسم یعنی چه؟ یعنی این چی تروریسته؟ اما در این حال منتقد آنها نیز بودم که انتقاد از اسرائیل سرپوشی برای احساسات ضد یهود آنها بوده است. در این حال همیشه به خود گفتم که بالاخره انسانیت و رحیم بودن مردم یهود که در تورات هم هست بالاخره غالب خواهد شد و اسرائیل در امنیت خواهد بود. عزیزان به این جملات یک خاخام یهودی باید دقت کرد که چی داره میگذره و از کی نظرش برگشته. اگه عزیزان دقت کردن، هنری سیگمن که اونم از جد اندر جد در واقع صهیونیست بوده گفت، توضیح داد به ایمی گودمن که از کی نظرش برگشته، از قتل عامی که در 1982 در صبرا و شتیلا شروع کرده به شک کردن در اینکه اسرائیل اصلا داستانش چیه. این حالا ببینیم از کی تغییر داده. چنین باوری که نیکی اسرائیل در نهایت غلبه خواهد کرد در 8 سال اخیر شروع به فروکش کردن کرده است. حالا ببینیم چرا. و آن هم از موقعیست این روشنفکرها بعد این چیزها رو بخونن، باید دیدگاه های روشنفکران یهودی و حتی صهیونیست رو مطالعه بکنن که در عرض 8 سال گذشته چی گذشته. حالا نه تنها 1948 که اینا چه جنایاتی کردن، نه قتل عام های لبنان، حملاتی که اینا بارها و بارها به مردم لبنان، به مردم غزه، تجاوزاتی که به مردم کرانه غربی کردن. یعنی ببینیم در 8 سال اخیر، آن هم از موقعی که اسرائیل ابتکار صلح به رهبری عربستان سعودی را نادیده گرفت. عربستان سعودی که خانواده ابن سعود از ابتدا با صهیونیست ها بودن و نه با مردم فلسطین، با همه اینها برای نجات خودشون از افکار عمومی خود مردم عربستان پیشنهاد صلح داده بود عربستان. حالا ببینید این پیشنهاد صلح چی توش بوده. نه تنها به اون نادیده گرفت این پیشنهاد صلح عربستان رو، بلکه به ساختن مسکونی ها و شهرک ها در مناطق اشغالی ادامه داد و محاصره کشنده اقتصادی علیه مردم غزه برقرار کرد. اسرائیل در حالی دست به این کارها زد که دولت خودگردان فلسطین راه های مسالمت‌آمیزی در پیش گرفت، فعالانه با نیروهای امنیتی اسرائیل همکاری کرد. به عزیزان عرض کردم پلیس و ارتشی که در کرانه غربی تربیت شده زیر نظر موساد، شنبت و جنرال امریکایی دیتون تربیت شده برای سرکوب مردم خود فلسطین. یعنی در حقیقت فتح در حقیقت وظیفه اصلی سرکوب مردم فلسطینه که از دستشون تکون نخورن. به همین دلیلی که اسرائیل نسبت به مردم غزه انقدر کینه داره. علت این که مردم به حماس رأی دادن، این آدم های خود فروخته باید برن و ببینن حماس رو که به وجود آورد، که حالا اینا لبه تیز مبارزشون رو علیه حماس. چه کسی از احمد یاسین رو دعوت کرد از مصر با سلام و سلواز آوردش به فلسطین؟ چه کسی زیر بالا پرش گرفت؟ چه کسی تقویتش کرد غیر از علی آریل شرون و آیت الله خمینی؟ به چه دلیل؟ آریل شرون یه هدف داشت، خمینی یه هدف خائنانه دیگه. آریل شرون میخواست اختلاف بندازه در درون جنبش فلسطین، خمینی میخواست جنبش غیر مذهبی و یاسر عرفات رو داغون بکنه و فقط جنبش اسلامی در اونجا رشد بکنه. بنابراین اینا در حقیقت اهدافشون همپوشانی با هم داشت. حماس رو کی به وجود آورد و چرا مردم فلسطین بهش رأی دادن؟ برای اینکه چهره فتح رو دیدن. تنها راهی که میتونستن مقاومت بکنن همین بود. آره اسلامی هم، فقط فرقشون با فتح اینه که اینقدر دوز مثلا نیستن و یه مقدار کارهای عام المنفعه میکنن، مثل اخوان المسلمین در مصر چرا انتخابات رو برد، یا حزب الله چرا محبوب در چیز. علتش اینه هیچ کدوم از اینا رو، برای اینکه نویسنده این بیانیه فقط اون نیست، اینا در این حال کینه ضد مذهبی دارن که این از نظر مارکس محکومه. اینا خودشون رو مارکسیست میدونن. ضد مذهبی بودن خودش یک مذهبه و باید محکوم بشه. فعالانه با نیروهای امنیتی اسرائیل همکاری کرد. جنبش به اسرائیل چیست؟ خودگردان، دولت خودگردان فلسطین، تا از هر گونه حمله علیه اسرائیل جلوگیری کنند و در راه سازش و صلح قدم برداشت. ابتکار صلح به رهبری عربستان، یعنی پیشنهادی که اسرائیل کوچکترین توجهی به آن نکرد، آنچرا که اسرائیل سالهاست به دنبال آن بوده، یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل را تأمین می کرد. پس مسئله اینه که مردم فلسطین به رسمیت نمیخوان بشناسن، خواهان نابودیشن. این یه دروغ بزرگه، یه دروغ جنایتکارانه است. اسرائیل مسئلش اصولا این نیست که به رسمیت شناسن، مسئلش نابودی مردم فلسطینه و اشغال کل خاک فلسطینه، از صحرای سینا تا رودخانه لیتانین، یا از نیل تا فرات. این پیشنهاد عربستان به درگیری ها خاتمه میداد و به اسرائیل در خاورمیانه کشوری رسمی ارائه میداد. این پیشنهاد عربستان سعودی بوده. چی جنگ را آغاز کرد؟ از این روشن فکر را باید پرسید. حتی حماس که به دلیل خصلت کینه‌توزش خواهان از بین بردن اسرائیل بود، نیز مجبور شد واقعیت موجودیت اسرائیل را بپذیرد و در چارچوب وحدت ملی با فتح با اسرائیل پای میز مذاکره بنشیند. اما حالا برمیگرده به مردم اسرائیل، اما اکثریت مردم اسرائیل همه این پیشنهادات را نپذیرفته و به این رضایت دادن که مردم فلسطین زیر اشغال مانده زجر بکشن و مردم غزه به فقر و نیستی تدریجی کشیده شدن. با مردم غزه نمیتونن این تحمل بکنن، در اینجا باید قتل عام بشن. در این دوران بدون خشونت که سالهای سال هم انتفاضه در حقیقت چیز شد، خاموش شد و هم دیگه اون چیزهای قصبت که انفجارات خودکشی های انفجاری به اصلا صورت نمیگره و خشونت در واقع داشت تمام میشون، اسرائیل حالا چه کار کرد؟ سرگرم این بود که خود را تبدیل به سیلیکان ولی خاورمیانه کنه. سیلیکان ولی، عزیزان باید ویدیوها رو ببینن که پنتاگون و مجتمع نظامی صنعتی امریکا در اسرائیل چه سرمایه گذاری هایی داره و آخرین چیزهای علمی در سلاح‌های مدرن رو اینا تهیه میکنن. هر دو یا سه سال روی مردم غزه، روی مردم لبنان اینا رو امتحان میکنن و بعد نمایشگاه میذارن برای اینکه از همه جای دنیا بیان اسلحه‌هاشون رو بخرن. نمایشگاه میذارن، ستاکاشون میره بالا بعد از اینکه این اسلحه رو روی مردم غزه امتحان کردن، آخرین سلاح‌ها رو. یه سیلیکون ولی اونجا درست کردن به جای اینکه مردم فلسطین رو در حقیقت 18 یا 20 درصد از خاک رو بدن و بسای دولتی برای خودشون درست بکنن و دولت‌های دستراسی انتخاب بکنن همین مردم اسرائیل و طرفداران سرسخت خود در امریکا، یعنی صهیونیست‌های مسیحی کریستین زاینست و یهودی امریکا و نیز کنگره سرسپرده و نوسرصفت امریکا رو افسون خودشون بکنن و هر دو حزب را وادارن بر سر حمایت از این اعمال اسرائیل با هم رقابت بکنن. الان آقای اوباما داره با جورج دبلیو بوش رقابت میکنه. عزیزان همین آخرین مصاحبهش رو با توماس فریدمن که دیروز نشسته با توماس فریدمن از مال نیویورک تایمز مصاحبه کرد، ببینه چی میگه. میگه که محمود عباس یه آدم ضعیفه، نتانیاهو آدم قویه و پایه داره در اسرائیل، پس بنابراین کاری نمیشه کرد، یعنی کشتار مردم غزه باید ادامه پیدا بکنه. این آدم جانی ضد بشر نمیگه که کی پشت اسرائیله. اگر اسلحه امریکا و سالی 10 میلیاردها دلار به اسرائیل نبود و یا دولت امریکا یه نهیب میزد، اسرائیل میتونست این همه دست به جنایت بزنه؟ بنابراین اسرائیل، صهیونیسم، تمام اینها بخشی از یک سیستمه. اسرائیل نه تنها امکانات جدید برای صلح در اثر سازش میان فتح و حماس را نپذیرفت، در حالی که طی سالها مذاکره با فتح را نادیده گرفت، چرا که میگفت به هر حال حماس به خشونت ادامه خواهد داد، بلکه دولت اسرائیل وحدت بین، حالا که اومدن وحدت کردن، وحدت بین فتح و حماس را بهانه قطع هر گونه مذاکره گفت دیگه حالا من مذاکره نمی کنم. زمانی که اینا با هم نبودن میگفت به هر حال فتح که همه مردم فلسطین رو نمایندگی نمی کنه، اونا هم دست به جنگ می زنن. حالا که با هم اومدن و در واقع به این ترتیب حماس قبول کرده موجودیت اسرائیل رو، پای مذاکره میخواد بشینه، دست از جنگ برداره، صلح برقرار بشه به شرطی که این محاصره ضد انسانی برداشته بشه و دولت فلسطینی بود، حالا میگه نه چون حماس اومده به هر حال حماس بکشون، بلکه عرض شد که و با بدتینتی هرچه تمام تصور ناپذیری روبوده شدن و کشتن سه جوان اسرائیل را بهانه برای حمله به غیر نظامیان کرانه غربی قرار داد، که من اینو برای عزیزان گفتم با چه بهانه‌ای اومد و حمله کرد 700 انسان رو که قبلش آزاد به اصطلاح کرده بود، دوباره دستگیر کرد، صدها خونه رو تخریب کرد و بعدش ما می‌بینیم چند تا جوان اسرائیل فلسطینی رو با چه وضع فجیعی کشتن و بعدش شروع کردن. حالا در جواب این آدمای غیر انسان که میگن جنگ رو حماس شروع کرد، شعله ور کرد، عزیزان برگردن به اون بیانیه، میگه که حماس باشه شعله ور کرد. حالا ببینید خاتم یهودی چی میگه. میگه برای حمله به غیر نظامیان کردن غربی بهانه قرار داد، صدها نفر را دستگیر کرد، حمله با هواپیماهای بی سرنشین علیه مردم غزه را تشدید کرد. حماس جنگ را آغاز کرده بود. بعد از تمام اینها بود که اولین این فشفشه ها رو فرستادن به خاک اسرائیل. وقتی که حماس با فرستادن موشک عکس العمل نشان داد، بعد میگه که موشک هایی که کاملا بی اثر بودن، نتانیاهو اون را بهانه قرار داد تا حمله بیرحمانه علیه مردم غزه آغاز کنه. حماس جنگ را آغاز کرد. اما این بیرحمانه و وحشیانه بودن حمله اخیر بود که مرا از پای در آورد و قلب مرا شکست و مرا به گریه انداخت. یه خاخام یهودی اینه داره میگه. بعضی از روشن فکرهای ما به اندازه سر سوزن انسانیت دارم. اسرائیل در حالی که ادعا میکند فقط میخواهد تونل ها را خراب کند، دست به اعمال جنایتکارانه ای زده است که جهان در جاهای دیگر دنیا آن را محکوم کرده است. ولی کسی اینو محکوم نمی کنه، چون امریکا پشتشه، چون کشورهای متمدن اروپایی پشتشه. اینا متمدن هم، اینا تمدن میارن، به خاک افغانستان آوردن، عراق آوردن، لیبی آوردن، الان به خاک غزه آوردن. هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان بعد با بهانه قرار دادن اینکه حماس از غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده میکند، ادعایی که اسرائیل در حمله 2008-2009 هم به کار برد و کمیسیون تحقیقات آن را رد کرد، تا کنون بیش از 1500 نفر را کشته و بیش از 8000 نفر را زخمی کرده است. همینطور که عرض کردم الان از 2000 نفر گذشته تعداد در حمله جنایتکارانه قبلیشون 1400 نفر کشته شده بود. اکنون که شاهدان عینی توضیح میدهند چگونه صدها طفل توسط نابودگری‌های کور و بی هدف بمباران‌ها و توپباران‌های ارتش اسرائیل کشته شده‌اند، توپباران بیمارستان‌ها، کودکستان‌ها، دبستان‌های سازمان ملل و نابود کردن سیستم آبرسانی و برق‌رسانی برای اطمینان خاطر از گسترش بیماری‌های چون طاعون و وبا و اطمینان از مرگ هزاران انسان از گرسنگی نشان دهنده دنیایی است که اسرائیل در آن زندگی می‌کند. و از نظر بیرحمی و شقاوت با بیرحم‌ترین و سرکوبگرترین دولت ها رقابت میکنند. بعدش من تا اینجا اینو ترجمه کردم، ولی مقاله بسیار مفصله. بعدش مایکل لرنر مقایسه میکنه توجیه کشتار مردم ویتنام رو، که اونجا میگه مردم به خاطر مقاومتشون زندگی تو تونل ها میکردن برای مبارزه علیه تجاوزگرا و جنایتکارای امریکا. تونل فقط مربوط به مردم غزه است؟ اما تخریب و نابودی خانه‌های مسکونی عادی، دبستان‌ها و بیمارستان‌ها جنایت علیه بشریت. جامعه یهودی امریکا از اسرائیل به عنوان دولت یهودی جویش استیت جایی برای زیارت درست کرده و نه دولتی به عنوان یک موجودیت سیاسی که دارای معایب سختی است که باید مورد مؤاخذه قرار بگیره. یه زیارتگاه براشون شده. ولی واقعا این جنبه دینی داره؟ هیچ وجه. کلی به حساب تو بازار بورس زمینای فلسطین تو بازار بورس و میلیاردرهای به اسرا صهیونیست میان اونجا رو میخرن و با چه سودهایی میبرن. بعد این جالبه، میگه در امریکا اگر کسی به کنیسه برود و بگوید به خدا و تورات عقیده ندارم، هنوز او را میپذیرم میبخشنش. اما اگر همین شخص بگوید که از دولت اسرائیل حمایت نمی کنم، او را برچسب منفور از خود سلف هیتینگ نوش میگن، منفور از خود و یا ضد یهود، دیگن انتی سمایته و بیرون شدون لازم. یعنی از تورات و انجیل هم مقدس‌تر شده براشون خاک اسرائیل. من یه خبر دیگه به بعدش میرم سراغ عرض شود که درس همینطور که عرض کردم، ما از هر کدوم از این وقایع باید درس‌های خودم، درس‌های سیاسی، درس‌های انسانی، درس‌های فلسفی، چهره‌های سبق رو، تمدنی رو که فرزن عرض شود که ساموئل هانتینگتون کتابش رو دوباره بخونیم، جدال تمدن‌ها که تمدن برتر یهودی مسیحی رو در برابر تمدن وحشی اسلام، بودایی، سایرین میذاره. حالا ببینیم بربریت و توحش از کجا سرچشمه میگیره. یه زمانی سرمایه‌داری نماینده تمدن بوده، الان و به تدریج به طرف بربریت و توحش رفته و داره میره و چهرهشو داره میشناسیم. بنابراین بعضی از روشنفکرها و چپهای بریده و این عوامل نفوذیه به اصطلاح چپ که اومدن تو چپ ایران نفوذ کردن، مثل همین محسن حکیمی ها و امثال ها، اینا رو ما باید چهره هاشون رو بشناسیم، اینا رو ما باید تئوری هاشون رو بدونیم، باید بدونیم که خود به اصطلاح همین آقای فرزند منصور حکمت و امثال ها تئوری هاشون چیه، جهانبینیشون چیه. یا کتاب بیل وارن رو، کتابای دیوید یافی رو باید بخونیم. اینا یه بخش از چپ هستن، فقط در ایران نیستن، در انگلیس هستن که دقیقاً در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم. از دموکراسی ناو 6 اوت من اینو گرفتم که ما باید اخبار غزه رو بدیم. 10,000 مسکونی با خاک در خاک غزه، 5,000 خانه مسکونی آسیب دیدن، 15,000 این غیر از اون کارخانجات، دبستانها، دبیرستانها، دانشگاهها، مساجد. اداره بهداشت غزه اعلام کرد که 1,900 نفر کشته شدن که همینطور که عرض کردم الان بیشه. مردم اکنون مشغول پیدا کردن اجساد عزیزان خودشون هستن. فقط 1,900 یا 2,000 نفر. حالا موقعی که اجساد از زیر این آواره ها بیرون اومد میفهمید که تعداد کشته شده ها چی؟ تا حال 430 طفل کشته شدن و یونیسف گزارش میدهد که 373,000 طفل دچار ضربه روانی شده و به طور اضطراری. عزیزان تصور اینو بکنن که در این باریکه این همه گلوله توپ شب و روز و بمباران از دریا، از هوا، از زمین چه بر سر اطفال غزه و فلسطین میره. نماینده یونیسف میگوید اگر نسبت به جمعیت امریکا بسنجیم، این به معنای کشته شدن 200,000 طفل امریکاییه. ضربه‌ای که به مدارس غزه وارد شده به راستی بی‌سابقه است. 140 مدرسه در غزه تخریب شده و یا به کلی نابود شده. از هرالد آنلاین خبر دیگه‌ای در 6 اوت، معاون دبیر کل سازمان ملل عرض شود که کیوانگ کانگ میگوید به 500 هزار نفر یعنی یک چهارم جمعیت غزه که از خانه و کاشانه خود کنده شده و آواره شدن باید کمک رساند. 65 هزار نفر همه چیز خود را از دست دادن. 144 مدرسه به دیگر مؤسسات خراب شده. سیستم بهداشت و پزشکی به نابودی کشیده شده. 1/3 بیمارستان ها، 14 کلینیک پزشکی، 29 آمبولانس در اونجا از قاطر و الاغ استفاده میکنن برای کشوندن گاری که از یه جا به جای اونا رو کشتن. عزیزان اجساد الاغا رو چیزا رو ببینن اینجا قاطرها رو، یعنی حیوانات رو، مرغاب و جوجه هاشون رو، مزارعشون رو، یعنی در واقع قوم‌کشی، یعنی چه نسل‌کشی، یعنی چه بیش از 1 میلیون نفر به آب خوردن سالم و برق دسترسی ندارن، یعنی مرگ تدریجی. اینا میخوان چه بیماری های وباب طاعون، برای اینکه در هایتی چی کار کردن، الان در افریقا دارن چی کار میکنن، ابولا از کجا اومده در افریقا، در هایتی موقعی که اونجا را اشغال کردن، بعد نیروهای سازمان ملل رفتن وبا اونجا گست که هنوز همینجوری داره اونجا قتل عام میکنه مردم. اگه آدم بخواد لیست جنایات اینها رو بر بشماره، شاهنامه نمیدونم یا مثنوی 70 من میشه. علاوه بر اون مقادر زیادی مواد منفجر نشده در ویتنام هنوز که هنوز بعد از 35-40 سال مردم در اثر بمب‌های منفجر نشده امریکا دارن کشته میشن، زخمی میشن. آقا خانم کانگ میگوید نبود برق به معنای این است که بیمارستان ها نمیتوانند ماشین های حیاتی برای مریض ها را به کار بیاندازند. یعنی اونایی که زخمی شدن میمیرن. غذا تهیه کنن. فاضلاب ها را نمیتوانند به بیرون بفرستن. فاضلاب که به خیابان ها ریخت امکان شیوع بیماری ها، آلودگی آب ها و همه خطرات عظیم بهداشتی و پزشکی به وجود میاد. این وضعیت غزه و فلسطینه. بریم به اوکراین. این فاشیست ها و صهیونیست ها رو به جون مردم فلسطین در اینجا انداختن. عزیزان به یاد بیارن که هر کدوم از این جنایات رو که میکنن، موقعی که اینا حمله کردن اوستیای جنوبی در سال 2008، المپیک پکن بود در چین، وقتی که اینا کودتای جنایتکارانه‌ای در اوکراین کردن و نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها رو به قدرت رسوندن، رایت سکتر و سوبودا، نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها قدرت گرفتن در زمان المپیک در روسیه در شهر سوچی بود. بعدش که اون جنایتکارای اسرائیلی میخواستن حمله زمینی بکنن، مسئله هواپیما و هواپیما رو هواپیمای مالزی افتاد و توجه مردم رو به اونجا معطوف کردن. چه حالا بذارن تحقیق بشه ببینیم کی این هواپیما رو انداخت. تمام شواهد نشون میده که گناه اصلی یا از طریق موشک و یا از طریق هواپیماها، هواپیماهای مال اوکراین، دولت فاشیستی اوکراین بوده که اون هواپیماهای مال جرهی رو انداخته برای اینکه بهانه به دست دیگران بده، برای اینکه شاید ناتو بتونه وارد خاک اوکراین بشه. اینا دارن روسیه رو در حقیقت به جنگ میخوان بکشونن و تا الان پوتین در برابر این مقاومت کرده، ولی جنگ رو آغاز کرده برای اینکه تمام رسلا در حقیقت اونجا رو هم میخوان محاصره اقتصادی و تحریم اقتصادی بکنن. سازمان ملل روز سه‌شنبه، این از کریستین ساینس مانیتور هستش، در 5 ماه اوت، نزدیک به 1 میلیون نفر از مردم منطقه دونتسک و لوهانسک، عزیزان اکثر باید ببینن که چطور مردم اونجا را آب رو قطع کردن، الکتریسیته رو قطع کردن، روز و شب اونجا رو دارن بمباران میکنن، کسی صداش در نمیاد. و به یاد بیارن در لیبی که معمر قذافی رو میگفتن میخواد بره و حمله بکنه به شهر بنغازی، چطور تمام اینها بسیج شدن و ناتو شروع به بمباران لیبی کرد. یک میلیون نفر از مردم دونتسک و لوهانسک در اثر تشدید جنگ دولت اوکراین علیه این منطقه از خانه و کاشانه خود رانده شدند و صدها هزار نفر از آنان از مرز بین اوکراین و روسیه گذشته و به روسیه پناهنده شدند. مقامات دولت روسیه میگویند روزانه لااقل 5000 نفر پناهنده به منطقه راستوف وارد میشوند و این شمار پناهندگان روی خدمات اولیه منطقه فشار شدیدی موقعی که اینا وارد بشن. شما ببینید تمام اینهایی که از سوریه فرضاً پناهنده میشن به لبنان یا به ترکیه، چه فشاری روی این کشورها وارد میشه. الکساندر تیتوف سخنگوی استانداری روستوف میگوید این وضعیت به یک فاجعه انسانی نزدیک میشود. او میگوید بسته به شدت جنگ روزی 5 تا 10 هزار نفر وارد منطقه راستوف می شود. ما اکنون 95 مرکز موقت برای پناهندگان داریم. کوشش ما این است که این پناهندگان را به مناطق دیگر بفرستیم، اما سیر پناهندگان هر روز بیشتر می شود. زنگ خطر بر این است که زمستان در راه است و چادرهای این مراکز پناهندگان وسیله گرم کردن نداریم. ارتش اوکراین اکنون با کاربرد توپخانه سنگین حلقه محاصره اطراف دونتسک و لوهانسک را تنگتر می کنند. می خواهند بیان اونجا و قتل عام بکنند. اول توپ بارون می کنند و بعدش قتل عام. قبل از جنگ نزدیک به 6.5 میلیون نفر در این دو منطقه، یعنی منطقه دونتسک و لوهانسک، زندگی می کردند که 14% جمعیت اوکراین بودند. طبق گزارش در شهر لوهانسک نزدیک به 500,000 نفر بدون آب و برق در محاصره افتادند و مواد غذایی آنها نیز رو به کاهش می روند. میخوان به گرسنگی بکشونش. طبق گزارش کمیسیون کمک به پناهندگان سازمان ملل 730,000 نفر پناهنده از شرق اوکراین به روسیه پناه بردند. افراد داوطلب از سراسر روسیه برای کمک به این پناهندگان راهی این منطقه شدند. دولت روسیه 585 مرکز پناهندگی در سراسر روسیه برای این پناهندگان برپا کرده است. می‌خواستم این خبرها رو برای عزیزان بخونم که متوجه بشین که چی داره می‌گذره و چه بر سر جهان اینا آوردن. به غزه و خاک فلسطین نگاه بکنید. به اوکراین نگاه بکنید. در غرب اوکراین چی داره میگذره؟ مردم به فقر دارن میشینن. حالا زمستون بیاد و الان اوکراین پیشنهاد کرده، یتسنیوک که نخست وزیرشون همین آدم فاشیست، پیشنهاد کرده که ما به طور کلی نمیذاریم دیگه گاز از روسیه به اروپا بره از طریق اوکراین. و جالبه که اگر این کار رو بکنه وقت مردم اوکراین در زمستون چی کار میخوان بکنن؟ به طور کلی به حساب فکر این چیزا نیستن. در عراق چی داره میگذره؟ داعش رو کی به وجود آورد؟ غیر از اربابای خود همین آقایان که حالا حماس رو محکوم میکنن، همونهایی که حماس رو درست کردن، همونی که طالبان رو درست کردن، همونایی که القاعده رو درست کردن، همونایی که جاده صاف کن قدرت گیری هر شبت که فدایان اسلام در ایران شدن، اونا داعش رو درست کردن. عزیزان دقت بکنن که در همین مصاحبه دیروز اوباما نکاتی هست که باید بهش دقت بکنن. میگه که ما اون زمانی که داعش اومد از سوریه و به عراق حمله کرد کاری نکردیم، چون میخواستیم روی نوری مالکی فشار بیاریم. اگر اینا میخواستن داعش رو از بین ببرن یا علیهش بجنگن، 90 تا کامیون و ماشین‌های تویوتا روز روشن با اون گرد و خاک توی بیابان‌های بین سوریه و عراق، ماهواره‌های آمریکا اینا رو نمی‌دیدن، نمی‌دونستن که نتایجش چیه، کاری نمی‌تونستن بکنن، نمی‌تونستن همونجا نابودشون بکنن که اینا نیان موصل رو بگیرن و الان ده ها و صد ها هزار انسان رو هم بکشن و هم قتل عام بکنن و زنان و بچه های مردم راهی کوهستان ها بشن. نمیدونستن خودشون به وجود آورنده اینا، دوستانشون چی بوده اینا رو داده؟ غیر از عربستان، غیر از قطر، غیر از امارات، نزدیکترین دوستان این جنایتکارها در منطقه چیان؟ غیر از عربستان، غیر از اسرائیل، غیر از امارات، غیر از کویت، یعنی مرتجع ترین، ضد انسان ترین، سرکوبگر ترین و فاشیست ترین سیستم ها. تمدن اروپایی، تمدن عرشبت که جودو کریستیان سیویلایزیشن، بنابراین اونا بودن که داعش رو به وجود آوردن، جبهت النصر رو به وجود آورد، احرار شام رو به وجود آورد، تمام این جنایتکارها رو به وجود آوردن. ولی الان چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاده عبارت از اینه که اینو بهش میگن بلو بک. اینها مگر القاعده و طالبان رو به وجود نیاوردن؟ همین طالبان ها الان پیروز یکی از جنرال های امریکایی رو تو افغانستان کشتن و تا الان صدها به هزاران سرباز امریکایی رو کشتن و ده ها و صدها میلیارد دلار امریکا اونجا خرج کرده از پول مالیات مردم برای اینکه باهاشون بجنگه. خودشون به وجود آوردن در دهه 1970 زیر نظر همین آقای بریژینسکی که خودش اذعان کرد، نوئل ابزرواتور در 1998 مصاحبه کرد و به روزنامه فرانسوی نویل اوبزرواتور گفت که چی اینا رو با وجود آورد. صدها هزار مردم ته اطفال فقیر افغانستانی رو بردن در هزاران مدرسه در پاکستان تربیت کردن، طالبان رو درست کرد و بعدش هم در زمان ریگان دهه 1980 همین رانالد ریگان که گور به گور شده نگفت که این هر شبت که همین اسامه بن لادن رو با بنیانگذاران جمهوری امریکا با توماس جفرسون مقایسه کرد، جنگنده های راه آزادی در پاکستان کی اون به اصطلاح جمهوری اسلامی در پاکستان درست کرد و ذوالفقار علی بوتو رو کشت؟ چه کسی از قرن 19 هم پشت بنیادگرایان اسلامی بوده؟ برای همینه که خوندن کتاب بازی شیطانی این همه اهمیت داره که از قرن 19 هم، از اواخر قرن 19 هم اصلا کی اخوان المسلمین رو و شعباتش رو در تمام این مناطق به وجود آورده و از 1953 یعنی بعد از کودتایی که در ایران شد کی اینا رو همه رو در دانشگاه پرینستون جمع کرد، زیر بالا پرشونه گرفت؟ همین آقای برنارد لوئیس صهیونیست و چه تبلیغاتی برای اسلام عزیز در تمام این مناطق کرد، برای چی و با چه هدفی؟ نابود کردن نیروهای ملی و چپ. ولی هر چیزی به ضد خودش میتونه تبدیل بشه و در نتیجه این جانوری رو که درست کردن الان میتونه به صورت خودشون برگرده و در نتیجه اینا فکر میکردن که داعش که بیاد میاد تا نزدیکی های بغداد، دولت بنابراین زیر فشار داعش هم سوریه رو زیر فشار خواهند گذاشت، هم نوری مالکی رو عوضش خواهند کرد و هم تهدیدی برای جمهوری اسلامی خواهد بود. با سه هدف گذاشتن داعش بیاد اونجا. و در نشه در ابتدا هم همین داعش و یکی دیگه هم تجزیه عراق. یعنی که ما میدونیم در ابتدا اینا هیچ دست به مناطق کردنشین نزده بودن، البته در سوریه چرا، ولی در عراق. و در نتیجه آقای بارزانی شروع به رقص و پایکوبی کرد که آره هر شبت که حالا که دولت عراق اینجوری ضعیف شده و ارتشش از بین رفته ما اعلام استقلال میکنیم. حالا چه اتفاقی افتاده در چند روز گذشته؟ حالا نه تنها شهر کوبانی در مرز سوریه و ترکیه رو در حقیقت این جنایتکارا رفتن و کلی از زنان و بچه های مردم رو اونجا کشتن، بلکه اومدن و شهرهایی رو که اقلیت‌هایی مثل بعضی هم بهشون میگن یزیدی، ایزدی هم در واقع ایزدی و یزیدی هستن، اینا رو تهدید به قتل عام کردن. برای اینکه اینا هیچ چیز رو به شاد تحمل نمی کنن. در واقع الان شروع کردن به طرف شرق رفتن و شهرها و دهات و مناطق کردنشین رو شروع کردن و پیشمرگه های کرد که این همه ازشون تجلیل شد که اینا قهرمانان بزرگی هستند و داعش هیچ کاری بهشون نمیتونه، در رفتن پیشمرگه های کرد. ولی مردم کردستان دارن بسیج میشن علیه این جنایت کن. حالا که این نیروهای آدم خار دارن نزدیک شهر اربیل میشن و در اونجا چندین هزار نفر امریکایی هست که من نمیدونستم، تو اخبار نیویورک تایمز اومد چند هزار امریکایی در اربیل چه کار میکنن، برای که نفت اونجاست، یکی از مراکزی که از جنگ اول جهانی بر سرش دعوا بوده بین انگلیس و آلمان، بعدش هم بین انگلیس و فرانسه و دیگران. حالا آقای عرشبت که اوباما تصمیم گرفته که آره برای نجات جان عرشبت که ایزدی ها یا یزیدی ها، ایشون به ازگاه حس انسانیش یک بار تحریک شده برای اینکه بره یه چند تا از این چیزای پلاستیک غذا براشون بندازه و بعد مناطقی رو بمباران بکن. آیا واقعا اینا راست میگن؟ داعش دست پرورده خود این هاست و حالا باید دید. منتها الان اوضاع به قدری پیچیده شده، دلیلش هم خیلی واضحه. تضادهایی که اینا به وجود میارن به صورت خودشون برمیگرده، خودشون رو درگیر تضادهای عمیق میکنن. فرضاً من مثال بزنم، الان تحریم علیه روسیه کردن، خب این چه فاجعه‌ای برای اقتصاد اروپا و امریکا به وجود خواهد آورد، برای اینکه طبیعتاً پوتین عکس العمل نشون خواهد و الان تمام مواد غذایی رو تحریم کرده که این به نفع زارعین روسیه خواهد بود و به نفع تولید کنندگان داخلی خواهد بود. ایشون گفته ما مثلا نه جوجه دیگه از شما میخریم، نه عرصبت که میوه، نه سبزی و نه مواد غذایی دیگه. عکس العمل به طور طبیعی نشوند، هی تحمل کرد و تحمل کرد و تحمل کرد که آقایان سر عقل بیان، اروپایی خود فروخته که واقعا یک مش روسپی های سیاسی هم واقعا کشورهای متمدن مثل فرانسه و توی گیومه متمدن، یه زمانی جنرال دوگل رو داشتن، یه زمانی ناپلئون رو داشتن، الان ببینید چه دلقک هایی در انگلیس، یه زمانی چرچیل رو داشتن، ببینید چه دلقک های اونجا هست. تمام اینها مثل یک مش روسپی واقعا سیاسی همینطور سر تعظیم در برابر امریکا فرود آوردن و شروع کردن به اصطلاح، اول گفتن نه ما چیز اقتصادی نمی کنیم. منظور میخواستم این رو عرض بکنم که اینا هر کاری که می کنن تضادهای فوق العاده پیچ در پیچی به وجود میاره که به صورت خودشون برمی گرده. یعنی فکر می کردن که مثلا داعش به مناطق کردنشین یا به اربیل و کرکوک و اینا کاری نخواهد داشت، در حالی که اعلامیه‌ای که همین آقای داعش و بغدادی بیرون داده گفته ما رو شما رو در نیویورک ملاقات خواهیم کرد. بنابراین به صورت تضادهای خودشون رو اینا به وجود میارن و در نتیجه اتفاقا باید دید که الان بعضی از عزیزان میگن خب این نتایجش چی میشه، باید دید، باید ما منتظر بمونیم. الان اظهار نظر عجیب غریب ما نمیتونیم بکنیم. الان این یک موقعیتی به وجود آورده که هم منطقه کردستان، اقلیم کردستان، هم دولت ترکیه، هم دولت ایران، هم دولت عراق و هم امریکا میتونن به اتفاق هم علیه این آدم کشای تروریست با هم نوعی همکاری بکنن. اگر چنین بشه یه چیز خوب میتونه از توش در بیاد که در واقع هم یک پارچه موندن عراق در اثر همکاری اقلیم کردستان و دولت عراق به شرطی که این نوری مالکی جانی و ضد بشر کنار بره و یک نوع سازش به وجود بیاد و دولت ایران اتفاقا میتونه نقش بسیار مهمی اینجا بازی بکنه و یک نوع سازش یا آشتی بین دولت عراق و اقلیم کردستان به وجود بیاره و همه اینها با یک دشمن واحد یعنی این آدمخوارای داعشی درگیر بشن. اگر چنین بشه به نظر من یک به اصطلاح این چیز منفی میتونه تبدیل به یک چیز مثبت بشه، ولی باید منتظر بمونیم و ببینیم که امریکا آیا واقعا راست میگه و میخواد علیه داعش وارد جنگ بشه یا میخواد بمبارون بکنه. باید شک کرد به اینا و در نتیجه باید منتظر اون. ما بحث متاسفانه جهان به کدام سو میرود باز عرصت که فرصت الان دو سه هفته است به دلیل شرایط اصطلاح بحرانی که وجود داره، ولی این چند دقیقه‌ای که مونده من می‌خواستم از فرصت استفاده بکنم. از هفته آینده من کوشش می‌کنم وارد اون بحثی که من آغاز کردم و داشتم از به اصطلاح نظرات عرصت که کارل پولانی، عرصت که جان لاک و امثال هم و امثال هم رو اینا باز بکنم، ولی می‌خواستم قبل از اون یه کتاب به عزیزان معرفی بکنم در عرض این چند دقیقه که اینا کتاب های بسیار پر اهمیتیه و میتونه کمک بکنه به اینکه جهان به کدام سو میرود. فرزاد جان میتونی این کتاب رو نشون بدی؟ عزیزان دقت بکنن که Imagine living in a socialist USA. Imagine یعنی تصور بکنید در یک ایالات متحده سوسیالیستی زندگی بکنید. Imagine living in a socialist USA. مرسی فرزاد جان. کتاب در واقع می شود گفت نزدیک به 40 مقاله است. یکی از خصوصیاتش در واقع 40 نفری که این مقالات رو نوشتن، استادان برجسته دانشگاه، متفکرین امریکایی، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری و انسان‌های برجسته سوسیالیست هستند که هر کدوم نظرشون رو در زمینه خاص خودش اونجا ابراز داشته. یکی از خصوصیات کتاب عبارت از اینه که تئوری توش نیست، تمام واقعیاته. یعنی دقیقا میگه که نظام سرمایه داری درباره امریکاست، نظام سرمایه داری در امریکا چطور داره عمل میکنه و جامعه امریکا رو داره با کجا میکشونه. اینا دیگه کسایی هم که جامعه امریکا رو مثل کف دستشون میشناسن و میدونن که فرزن یکیشون ریچارد وولفه که استاد بازنشسته و الان البته هنوز در نیو اسکول درس میده، ولی انسان برجسته واقعا. ولی خود خانم فرانسیس گولدن که ویراستار یا در حقیقت تنظیم کنندهیه، الان نزدیک به 90 سالشه، ایمی گودمن هم آوردش باش مصاحبه کرد و میگه یکی از آرزوهای من اینه که روزی در امریکای سوسیالیستی من زندگی بکنم. ولی به هر حال، ولی این 40 نفر هر کدومشون نظر خودش رو راجب این که قدم به قدم سوسیالیسم رو در امریکا چطور میشه پیاده کرد. در غزه الان ما نمیتونیم سوسیالیست پیاده بکنیم برخلاف دیدگاه این آقایان، ولی در امریکا میتونیم. و اینا توی تئوری های پیچ در پیچ نمیرن. اینا کتاب گنده نیست، زیاد چیزیست، کمتر از 300 صفحه است هر شبت که، و الان پیپر بکش بیرون اومده، زیادم گرون نیست هر شبت که، و واقعا این از اون کتابایی که باید ترجمه بشه به فارسی، که اینا نشون میدن که آلترناتیو چی باید باشه در برابر این سیستم آدم خوار و ضد بشری که بشریت رو واقعا به طرف بربریت داره میبره. بنابراین این کتاب خوندنش از این جهت لازمه که من از هفته آینده میرم دوباره به ریشه های سرمایه داری که ما رو به روز امروز رسونده. فرزاد جان خیلی ممنون، وقت من تمام به این ترتیب. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم در mohit.gulshan.com صداش میره و در دانشجو تیوی و ایرانیان فاینانشال تایم تیوی IFT TV و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره. به این ترتیب تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.